الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الخابرين المعصومين المعجبين، ولا سيما بقية الله في العرسين أرواح من سواه فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحب بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن، تربص به معنای انتظار کشیدن، متعبیر انتظار کشیدن مثلا یه چیز. اینجا مفعولش محذوفه، یعنی یتربص نتزوجه، یعنی منتظر ازدواج میشن. یعنی خانم که طلاق داده شد، به محض طلاق نمیتونه بره ازدواج بکنه، با دیگری قرار ببنده، تو حالت نامزدی باشه مثلا، نه، باید منتظر باشه. پس یتربصن یعنی یتربصن تزوجه. یتربصن خبره، اما در معنا انشاء، یعنی باید این کار انجام بده. گاهی به جا انشاء خبر میاد که این مفید تأکیده. پس یتربصن یعنی منتظر باید بمانن، منتظر ازدواج. به انفسهن، نه با نفسا خودشون، با به معنا من سلاست قروع. این سلاست منصوب بنابر ظرفیت مدت رو میرسانه، زمان رو میرسانه. قروع جمع قرعه، قرع از ازداده، لغاتی مستحضرید که از دادن، یعنی دو تا معنا زد دارن. نوعاً لغات عمومی از داد آوردن، اون وقت بعضی از قدما زحمت کشیدن و رساله هایی در از داد جمع آوردن، و بعضی هم کتاب های مفصلی سعی کردن تتبع بکنن و تمامی لغات زد و جمع کنن. قرع هم به معنای طهر میاد، هم به معنای حیض میاد، عادت ماهانه. اومخ حال بحث من بحث لغویه، اصل قرأ به معنی جمعیه. مگاهش اللغه رو ببینید، قرأ در اصل به معنای جمعیه. وقت قریه از همینه، بنابر قولی قرآن هم از همینه. قریه القاف بر را و الحرف المعتل اصل صحیح یدل على جمع و اجتماع. اصل صحیح که دلالت بر جمع و اجتماع. قریه رو قریه گفتن. قریه الان مثلا به ده گفته میشه، این مکان اجتماع قریه، چه شهر باشه چه ده باشه. سمیت قریتن لاجتماع الناس فیها، قریه گفته میشه چون مردم در اوجا جمع شدن. قریت الماء فی المقراط جمعته و ذالک الماء و ذالک الماء المجموع قریون. بعد قر و حوض معروف. اون وقت قالوا و منه القرآن که انه سمی بذالک لجمعی ما فیه من الاحکام و القصص و غیر ذالک. در قرآن بحثه از قرنه گرفته شده، از قرعه گرفته شده. اون وقت چون قرائت خوندن قرآن خواندنیه یا به معنی جمعه، در اوائل کتاب های علوم قرآنی نوعا میارن. مناهل العرفان فی علوم القرآن زرقانی اونجا اولش بحث میکنه که اصلا کلمه قرآن چه کلمه، سوره چرا سوره نامیده شده، آیه به چه معنا. قالوا و منه القرآن که انه سمی بذالک لجمعه ما فیه من الاحکام و القصص، چون قرآن بین احکام و قصص و غیره جمع کرده. فاما اقرأت المرأة فيقال انها من هذا ايضا و ذکروا انها تکون کذا فی حال طهره. قرب معنی طهره. چرا؟ چون در حیض خون در جریان، اما در حالت طهر خون جمع شده مونده، دیگه جریان نداره. پس یکی دیگه گفتن که از ازداده، منتها در آیه کدام معناش مراده؟ عرض کرد بحثمون فعلا لغویه. قرب مرا جمعه، در حالت طهر خون تو رحم جمع میشه دیگه سیلان نداره. پس ثلاثه قرو یعنی ثلاثه طهر، سه بار پاک شدن. وانگهی دیگه ادامهش خواستید خودتون اینجا ببینید که انها قد جمعت دمها فی جوفها فلم ترخهی و ناس یقولون انما اقراها خروجها من طهرن الى حیزن او حیزن الى طهرن و قالوا و القر وقتون یکون رو لطهر مره و للحیزه مره. اینا از مگایس خوندیم. اون وقت از حیث جمع قر دو تا جمع داره، یک جمعش قروع، یک جمعش اقراء. قروع به معنا پاکیه، قرعی که جمعشیه قروع به معنا پاکیه، و قرعی که جمعش اقراء به معنای حیزه. پس غرور اینجا تو بحث لغوی به معنای چیه؟ تو سه تو چون قر دو تا جمع داره غرور و اقرا. غرور به معنای پاکی طهره، اقرا به معنای حیزه. و روایات هم همین رو می فرماید. روایات فرمودن که مراد سه مرتبه پاک شدن از حیزه. پس خانمی که طلاق داده شده اگر حامله نباشه، اگر حامله باشه و باید وضع حمله بکنه، اگر حامله نباشه عدشیه سه قرعه، سه پاک شدن. لذا فرمود و المطلقاتو مطلقات، مطلقات حامله نیستن، اون حامله باشه عدش وضع حمله، هر وقت وضع هم کرد دیگه تمام میتونه با دیگر ازدواج بکنه. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. پس علل اصل مراد از قروء در اینجا طهر شد، قرء از ازداده، منتها هم با عینک لغوی که نگاه بکنیم قرء به معنی جمع خون جمع میشه، بعد قر دو تا جمع داره، اقراء قروء، قروء به معنی طهر، اقراء به معنی حیض، این بحث لغوی. روایات هم همین رو فرمودن، لذا علل اصح مراد از قروء طهر. ول مطلقات و یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. بفرمایند که خانم ها حق ندارن، حلال نیست براشون اون چی که در درون دارن کتمان میکنن. حالا حامله باید کتمان نکنن، یا نه در حالت حیزه و حق نداره کتمان بکنه. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن من الحمل والحیض. حامل باید بگه حامل، نمیتونه کتمان بکنه. در حالت حیض نمیتونه بگه در حالت طهر. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. این ان کن شرط برای لا یحلوه. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی خانوم ها اگر به مبدا و معاد اعتقاد دارن باید راستشو بگن، حیزم حاملم، نمیتونن کتمان بکنن. و بعولتهن، نه بعوله جمع بعله، بعله به معنا و هازا بعلی شیخ. احق مستحضر افعل تفضیل گاهی به معنای تعیین میاد، یعنی معنا تفضیلیت درش نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، اعلم ای عالم. یا تزودوا فان خیر الذات، خیر اخیر و جعفر تعیینه، بهترین زاد و توشه نه، متعینا زاد و توشه راه آخرت تقاست. پس اوجا خیر افعل تفضیل منطقه به معنای تعیین. اینجا خانم وقتی در حالت عده، مردی میتونه باش قرار مداری ببنده، وعده ازدواج بده که نمیتونه، تو طلاق رجعی مرد حق رجوع داره. لذا فرمود و بعولتهن نه احق بردهن نه، بس احق به معنا حقیقه، سزاوارترین فرد معنا نکنیم، سزاوارتر معنا نکنیم، سزاوار. پس تعبیر به صیغه افعال تفضیل آورد به خاطر مبالغه، باید مبالغه بکنه. للبعولت حق الرجعه، فقط برای مرد حق رجوعه، برای دیگری حق رجوع نیست. و بعولتهن احق بردهن، یعنی رجعت فقط برای شوهر است، برای غیر شوهر حق رجوع و بستن قرار و مدار نیست. فی ذالک، فی ذالک مشاهده تربص، در زمان تربص، در زمانی که خانم تو عده، تو طلاق رجعی، فقط مرد میتونه مراجعه بکنه، غیر مرد بیگانه حق مراجعه نداره. منتها این ارادو اصلاح، اگه اراده بکنن مرد و خانم اصلاح را، ولهن مثل الذی علیهن، یعنی لهن علیهن، لهن این صنعت احتباکه، لهن علیهن برای خانم هاست، به نفع خانم هاست، علیهم یعنی بر ضرر، بر گردن مردم، مثل الذی لهم علیهن، تقدیر عبارت اینطور، یعنی بنویسید تقدیر عبارت اینطور، و لهن علیهم مثل الذی لهم علیهن، لهن علیهم مثل الذی لهم علیهن. از اولی به قرینه ثانی حذف شده، از ثانی به قرینه اول حذف شده، به سنت احتباک، از اولی به قرینه ثانی، از دومی به قرینه اول حذف شده. پس لهن علیهن یعنی به نفع خانم ها، بر ذمه شوهرها، مثل او چه که لهم یعنی به نفع مردهاست، علیهن نه یعنی حقوق زن و مرد متقابله، ایتون که یه طرفی باشه، حقوق بین الاثنین، مرد در تعامل با زن وظایفی داره، حقوقی داره، و متقابلا زن در تعامل با مرد حقوقی داره. پس حقوق بین زن و مرد متقابله، تنها به گردن شوهر یا تنها به گردن زن. ولی رجال علیهن درجه، بالاخره مسئولیت زندگی بر گرده مرده، لذا برای مردای درجه ایه، یعنی فضیلتیه، شرافتیه، چون مسئولیت زندگی بر گردن مرده. والله عزیز و حکیم. ببینید دیگه در مورد حقوق زن از قدیم در شرق در غرب و طالبی گفته شده، کتاب ها نوشته شده، حقوق مرد و زن اگر خودتون هر وقت حوصله کردید باید مطالعه بکنید. گاهی آدم به خاطر آلام روحانی، درد و الم روحی، ببینید عصبانی میشه، ناراحت میشه، بعد در حالت ناراحتی حرفی میزنه، بعد که آتش غضب فروکش میکنه متوجه میشه که من اشتباه کردم، یه جرفی میزنه، در حالت عصبانی به رفیقش تشر میزنه، چه بسا بد و بیراه بگه، فحشی بده، حرف نامناسبی مثلا بگه. حتی بعد از این کمی آتش غضب که خوابید فروکش کرد متوجه میشه که اشتباه کرد، اعلان و جبران بکنه. حال بحث ما در طلاق، گاهی میبینید مرد عصبانی شد، زنش طلاق داد، و قضیه خیال فروش شنیدید در زمان امام صادق علیه السلام، امام طاهره تو داستان راست هم آورده زمان، تو زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام یه زمانی تو حصر بودن، یه آقایی و زنش رو در یه مجلس طلاق کرد، بعد عصبانی شده بود، خشمناک شده بود، بعد به خود آمد، دید اشتباه کرده، خطا کرده. زن گفت تا مسئله را از خود امام صادق علیه السلام سوال نکنی، اون در یک مجلس بنابر نظر اهل شیعه سه طلاق واقع نمیشه. اهل سنت نوعا میگن توی مجلس سه طلاق میشه، اما از علمای معاصر، علمای معاصر مصر، شیخ محمد شرطوت و اینا نظر شیعه را پذیرفت. یه درسته اهل سنت اینطور میگن، ولی حق با شیعه. امام صادق علیه السلام تو حصر مرد، زن هم دو پاشو توی کفش کرده، باید بری از شخص امام صادق علیه السلام سوال بکنی، بعد بیایی ببینیم چیه. آیا حضرت هم تو دست دست نیست که بعد بگید دید چاره نیست. رفت دید یه نفر خیار میفروشه، گفت خیاره چند؟ نگو فلان بودن. گفت با یه شن با طبقش میخرم، لباساتو بده من بپوشم ببرم، برنامه ای دارم اجرا بکنم، بیارم طبق و خیارم مال خود. بعد بالاخره این خیارها رو طرف در اختیاری قرار داد، لباساشم قرار داد، حال خیار میفروشم، خیار گل به سر، خیار دولابه، خیار چیه، یواشکی رفت به طرف خانه امام صادق علیه السلام مسئله رو بپرسه. وقت پس طلاق در یک مجلس بنابر علمای شیعه واقع نمیشه. چرا در زمان سلطان محمد خدابنده اولجایتی مسلمانان ایران شیعه شد؟ داستان مفصل تو مجالس المؤمنین آورده. مخ به خدا هم داره، من علامه تهران یکی از مجلدات امام شناسی هم آوردم، مفصل داستان که سلطان محمد خدا بنده و جای تیف عصبانی شد، زنش رو طلاق کرد، بعد به خود آمد که چه اشتباهی کردیم، ما یه آب رو ریزی شده دید شده. علماء اهل سنت گفتن که بعد دیگه سه طلاق است و زن تو است. به سلطان گفتن یه عالمیه به نظر او طلاق محقق نشد، گفت بیارید. رفتن علامه هلی رو برد، بعد علامه هلی که نظر فقهای شیعه رو مطرح کرد، سلطان محمد خوشش آمد، گفت باید اهل سنت باید مناظره کرد، این مناظرش شیرین است و خواندنی، خودتون ببینید. کفشاش زیر بغل زده بود، موقع وارد شدن سلام نداد و اینا. بعد سلطان محمد شیعه شد و دستور داد به اسم شیعه سکه زدن، پول چاپ کردن. و از اون تاریخ دیگه تو اطراف اکناف ایران مرحوم علامه نجدی می نویسد یه زمانی تو اصفهان کمتر شیعه پیدا می شد. ثقفی الغارات رو نوشت، گفت کجا شیعه پیدا نمیشه من برم این کتاب رو اونجا ترویج بکنم. گفتن اصفهان. رفت تو اصفهان الغارات رو ترویج داد. الغارات از اون کتاب دست اوله و یکی از مهمترین مدارک نهج البلاغه کتاب الغارات ثقفی نمیشته. چاپای متعددی داره، چند بارم به فارسی ترجمه شد. مرحوم علامه مجدی می نویسن پدرشون رضوان الله تعالی، زمانی توی اصفهان تک و توک شیعه پیدا می شد، الان تک و توک تو اطراف شهر سنی پیدا می شود. الحمدلله همه شیعه شدن. و شیعه شدن مبدأش از زمان سلطان محمد خداوند الجایتیبه. اینا رو پیدا کنید، مطالعه کنید. پس گاهی شخص عصبانی میشه، زن رو طلاق میده، بعد به خود میاد من اشتباه کردم. گاهی اصلا عصبانی هم نشده، یک کمی دقت کرده، تأمل کرده، طلاق داده، بعد به خود آمده که کار اشتباهی کرد. از عصبانیت هم نبوده، زودم تصمیم نگرفته. همینطوری که گاهی با هم بحثه، هم بحثون رو طلاق میدی، بعد میبینی کار اشتباهی کرد، باید تحمل میکرد. تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. الان جایی برای آشتی گذاشتی یا نه؟ باید بذاری دیگه. روت میشه دوباره بری بگی بیا با هم بحث بکنیم، من اشتباه کردم، خطا کردم. حال توی این مسئله هم همینطور. رضا الله تبارک و تعالی میگه خانم باید عده نگه بداره و در طلاق رجعی مرد میتونه برگرده، دیگه نیاز به خوندن عقد نیست، نیاز به تشریفات نیست. همین که بره چادر از سر خانم مثلا برداره ای برگشته، یا بره بگه دوباره زندگی رو شروع بکنیم، این و نیاز به عقد تازه نیست. تو طلاق سوم دیگه نمیتونه، اونجا محلل میخواد. یعنی این خانم باید بره با یکی ازدواج بکنه، با هم خلوت بکنن، دوباره طلاق بده، بعد بیاد. اینو میگن محلل. پس سه قرع باید این عده نگه بدن. خب اینجا شاید مثلا سوال بشه خانمی که طلاق داده شده یه بار حیض که دید، و معناش اینه که این حامله نیست. بگیم درسته، طبیعتاً اینطوره، قاعدتاً نوعاً اینطوره، ولی گاهی بعضی از زنها هستن که در اینی که حامله اند حیض هم میبینن. لذا قرآن فرمود ثلاث قروء، سه طهر عده نگه بداره تا یقین حاصل بشه این حامل نیست. حال در اینجا تو آیه 228 الله تبارک و تعالی چندین حکم در رابطه با طلاق ذکر کرده اند. این رو شما رو گزاری بکنید. یکیش و المطلقاتو، بالاش کنید مطلقاتی که حامله نیستن. اگه حامله باشن عدهشون کی تمام میشه؟ این وضع حمل، وضع هم کردن عده دیگه. ولی متلقاتو خانم هایی که مطلقاً آزادند، طلاق داده شده اند و حامل هم نیستند، یتربص انفسهن، یعنی باید منتظر ازدواج باشن با نفس خودشون ثلاثه قروء، سه طهر. این حکم اول. حکم دوم، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، حلال نیست، جائز نیست برای خانم ها ای که بپوشانن اونچه که خلق کرده الله تبارک و تعالی در رحم هاشون، از حیض، از بچه حمل. این کن یو این شرط لایحل، این کن یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی اگر خانوما به مبدا و معاد اعتقاد دارن، باور دارن، بد راستشو بگن و حرفش هم مقبوله. امام صادق علیه السلام فرمودن قد فوز الله الى النساء ثلاث اشیاء، الله تبارک و تعالی سه چیزو به خانم واگذار کرد، یعنی به حرفش باید باور بکنیم، اعتماد بکنیم. یکی حیضه، دوم طهره، سوم حمل. یه خانم گفت من حیضم، باید قبول بکنم. یه خانم گفت من پاک شدم، دیگه تفتیش نکن، بررسی نکن، حرفشو بپذیر. یکی هم خانم گفت من حاملم، اینجا هم باید حرفشو طرف بپذیره، دیگه نیازی به تفتیش و تحقیق و اینا نیست. سوم و بعولتهن احق و بردهن، احق گفتیم به معنی حقیق، اینجا صيغه اول تفصیل آورد به جای حقیق از باب مبالغه. و مراد از طلاق اینجا طلاق رجعیه، مراد از طلاق طلاق خلع و باین اینا نیست، طلاق رجعیه. و بعولتهن، بعولت جمع بعل، و بعولتهن احق بردهن فی ذالکین، در زمان تربص، این ارادو اصلاح، یعنی هدف از رجوع اصلاح. تو زمان جاهلیت مرد حق داشت هزار بار طلاق بده برگرده، میخواد زجر کشش بکنه، میخواد اذیت و آزار بده، ولی اسلام رو قبول نمیکنه، میگه هزار بار نیست، سه باره، و قصدش بد اصلاح باشه، قصدش عذاب دادن، اذیت کردن نباشه، به قصد اسلام برمیگرد. یعنی واقعا دیدن شرایط جوریه که میتونن با هم دوباره زندگی بکنن، به قصد اصلاح امور برمیگرده، نه به قصد زجر کش کردن و اذیت دادن. پنجم، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این همون حقوق متقابل بین زن و مرده که تقدیر عبارت رو نوشتید، لهن علیهن مثل الذی لهم علیهن، لام به نفع علا به ضرره، لهن یعنی به نفع خانم هاست، بر ذمه مردا مثل اون چی که به نفع مرداست در ذمه زنها. حقوق حقوق متقابله بین الاثنین، ولی رجال علیهن درجه ششمون حکم ششمون مطلبه، چون مسئولیت زندگی به گرده مرده یه فضیلت. چرا مرد دو برابر زن ارث میبره؟ اون مسئولیت به عهده‌شه، خانه و کاشانه داره، زن و بچه داره، باید ناره داره بکنه، نانخور داره، لذا از پدر مادر یا بالاخره لرجاله محله دو قسمت از نسبت به خانم ها، چون خانم خرجی نداره، یالی نداره، اون وقت پس انداز میکنه. اما لذکره مثل هزل اون سیعی. چرا؟ چون مسئولیت زندگی بر زنمه اون. ولی رجال علیه ندرجه والله عزیز حکیم. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسلیم بإحسان.
اللهم صل على محمد.